بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص. عرض شد که در بخش دوم خطبه زهرای مرضیه رو به مردم می کنن و نکاتی رو بهشون می فرمن. و با خطاب دادن اونها به این که انتم عباد الله نصب امرهی و نهیه و حملت و دینهی و وحیه، به این مسئولیت مهم مردم و مسلمانها اشاره می کنند که حفظ ارزش های اسلامی در جامعه بر عهده مردم هست، دستورات و محتوای دین به اونها رسیده و نشر و حفظ اونها بر عهده مردم هست. و بعد فرمودند که اون چه انجام این وظیفه رو ممکن می کنه تمسکی به قرآن هستش، که خدا در قرآن آن چه رو برای سعادت دنیا و آخرت انسان ها لازمه رو بیان کرده. و نهایتا تو این بخش حضرت زهرای مرضیه به 20 عنوان از مهمترین آموزه های قرآن اشاره میکنه و اونها رو بیان میکنه. آغاز و پایان این 20 عنوان با جمله جعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک شروع میشه و با حرمت شرک، یعنی اونجا با ایمان شروع شد، اینجا با حرمت شرک و حرم الشرکه اخلاصا له به ربوبیه ختم میشه. وقتی که 20 عنوان مهم از قرآن حضرت زهرا اشاره میکنه، تبیین میکنه، ابتداش با ایمان، انتهاش با شرک، این نشانه این مطلب بسیار مهم است که روح اسلام در واقع پرستش خدای یگانه است و اجتناب از هر گونه شرکه. و عناوین دیگری که بین این دو عنوان آمده در واقع همه اسباب و ابزارهایی برای تحقق این هدف اصلی. لذا از اینجا باید ما نتیجه بگیریم که بدون ایمان انسان به سعادت نمیرسه. نکته دومی که در انتخاب این عناوین بیستگانه قابل توجهه این استش که حضرت در میان اون عناوینی که همه با اونها آشنا بودند و از ضروریات دین هست، مثل نماز و روزه و زکات و حج و جهاد، و بین اینها دو تا عنوان رو بین حج و جهاد می گنجونن که به مسئله امامت اشاره داره. وقتی با نگاه ابتدایی ما این عناوین رو ببینیم فکر میکنیم که ترتیب نامناسبه، ولی کمی که دقت میکنیم معلوم میشه که اتفاقا گنجانیدن این دو تا عنوان در بین اون عناوین که همشون از نصوص قرآن و از ضروریات دین هستن یک تدبیر حکیمانه است در خطبه زهرای مرضیه. اولا اینکه حضرت ابتدا به مسئله امامت اشاره نمی کنن تا شنوندگان زده نشن و بگن که میخواد مسئله شخصی خودش رو مطرح کنه، چون امامت از خانواده حضرت فاطمه بود. همچنین این مسئله رو در آخر آخرم ذکرشون نمی کنن تا اهمیتش از بین نره و اون جایگاه رتبی و اهمیت واقعیش نشون داده بشه. ثانیاً گنجانیدن این دوتا عنوان در میان این عناوین اشاره به این هست که اهمیت این موضوع کمتر از نماز و روزه و زکات و حج و جهاد نیست. میخوام بفرمان که شما که اون مسائل رو میدانید و به اونها اقرار و اعتراف دارید، چجوری این مسئله رو که از جهاتی از اونها هم مهمتر هستش فراموش کردین؟ خب حضرت با ایمان شروع میکنن. فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خداوند ایمان رو برای تطهیر قلوب شما از آلودگی شرک قرار داده. بعد نکته اینجا هست و این هم این که چرا حضرت فاطمه زهرا نفرمودن جعل الاسلام تطهیرا لکم و نگفت که اسلام تطهیر قلوب شما میکنه. این یک مسئله بسیار مهم هست که حتی خود قرآن هم بین ایمان و اسلام فرق میگذاره و ایمان رو به عنوان عامل سعادت معرفی میکنه. میفرماید که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. عرب های بادیه نشین که اومدن خدمت پیغمبر و گفتن ما ایمان آوردیم، آمنا، خداوند به پیغمبر اگه میفرماید که بهشون بگو که نه، شما ایمان نیاوردید، ولكن قولوا اسلمنا، بهشون بگید شما فعلا اسلام آوردید و اما هنوز ایمان وارد قلوب شما نشده. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یعنی اون چی که شما فعلا دارید میگید مربوط به زبانه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله که شما رو مسلمان کرد، فعلا مربوط به زبانه، مرحله بعد هم نوبت به عمله، اما ایمان فراتر از این مراحله. ایمان باید در دل وارد بشه و بعد دل به زبان و اعضا و جواره سرایت میکنه. جایگاه اصلی ایمان قلبه. بعد از ایمان حضرت به نماز اشاره میکنند و صلات تنزیها لکم عن الکبر، خدا نماز رو برای پاک کردن شما از کبر و خود بزرگ بینی واجب کرده. اینجا همونجوری که متوجه شدیم حضرت فاطمه زهرا تقریبا 20 تا عنوان رو مطرح میکنند و برای هر کدومش یک حکمتی بیان میکنه. اینکه نماز واجب است به چه خاطر، اینکه زکات واجب است به چه خاطر، اینکه روزه واجب است به چه خاطر، اینکه جهاد واجب است به چه خاطر، و برای هر کدومش یک حکمتی بیان میکنه. نکته قابل توجه این که اولا حکمت‌هایی که در این کلام ذکر میشه به معنای علت تامه برای تشریع نیست، یعنی تنها و تنها دلیل وجوب صلات تنزیها لکم عن الکبر نیست. این یکی از حکمت هاست که یا از حکمت‌های برجسته این عمل هست که حضرت فاطمه زهرا اشاره می‌کنند، یا از حکمت‌هایی است که بنا به موقعیت و بنا به شرایط و مقام بس متناسب‌تره، لذا به اون حکمت اشاره کردند. یک سری از حکمت‌ها هم که مشترک بین همه عبادات هستش، از قبیل تقرب به خدا، کسب رضایت خداوند یا تثبیت و تمرین بندگی، که اینها دیگه معلومه و لازم نیست که حضرت فاطمه زهرا در مورد همشون ذکر بکنه. بنابراین اگر که ما میبینیم اینجا برای عناوین 20 گانه هر کدومش یک حکمتی آمده، بدانیم یکی از برجسته ترین حکمتها برای وجوب اون عمل هست، نه اینکه تنها و تنها دلیل وجوب اون عمل در کلام فاطمه زهرا آمده باشه. واسه همین هم هست که ما میبینیم مثلا در نهج البلاغه حکمت بعضی از واجبات که گفته میشه برخیاش با اینها تطابق داره، برخیاش از حکمت‌های دیگه اینام برده. دلیلش همین نکته است. حضرت یکی یکی عناوین رو میگن. در مورد نماز میفهمن که حکمت اینکه خدای متعال نماز رو بر مردم مقرر فرمود در قرآن آمد و مورد تاکید قرار گرفت، دلیلش این بود که مردم رو از تکبر نجات بده. بعد از نماز میفرماد و زکات تزکیه للنفس و نما ان فرزق. میبینیم که حضرت بعد از نماز زکات رو اشاره میکنن. توی قرآن هم نماز و زکات معمولا توامان ذکر میشه. در کنار هم قرار گرفتن این دوتا موضوع میتونه خودش یک اشاره ای باشه به این که انسان همونطور که باید نسبت به رابطه با خدا که یک رابطه درونی و قلبی است باید تلاش بکنه، این رابطه رو با نماز باید تقویتش کنه، باید با بندگان خدا هم رابطه داشته باشه، که البته اون هم غیر مستقیم رابطه با خدا هست، ولی انسان یک وظایفی رو نسبت به بندگان خدا داره که با خاطر اطاعت خدا باید اون وظایف رو انجام بده. کلمه زکات در اصل فرهنگ دینی شامل هر جور انفاقیه که به قصد اطاعت و نیت خالص انجام بدیم. در عرف ما زکات رو به یک قسم از عبادت مالی اطلاق میکنیم که مثلا به اشیاء خاصی تعلق میگیره، به گوسفند و به گندم و اینها، ولی نه، در اصل لغت و در اصل فرهنگ عام اسلامی ما اختصاص به این حکم نداره. یعنی زکات به معنای رسیدگی مالی به دیگران هستش، یک مفهوم عام هست. حضرت فاطمه زهرا در این فراز از خطبه برای زکات دو تا حکمت ذکر میکنن: یک، تزکیه للنفس، دو، نماء فی الرزق. زکات موجب پاک شدن و تمیز شدن روح انسان میشه، تزکیه للنفس. حالا اگه سوال بشه که زکات چجور موجب تطهیر و رشد روح انسان میشه، باید بگیم که کلمه زکات که با کلمه تزکیه هم خانواده هست، گویا در اصل لغت به مواردی به کار میرن که زوائدی دارن و اون زوائد باید زدوده بشن و این کار موجب رشد میشه. دقیقا مثل هرس کردن درخت که بهش تزکیه درخت هم گفته میشه. انسان با دادن زکات مقداری از مالش رو جدا میکنه و به دیگران میده و این مثل زدن شاخ و برگ های اضافی که باعث رشد و مرغوبیت مثلا اون محصول درخت میشه. حالا با این مثال و با تعابیری که گاهی وقتا خود روایات هم در تعبیر دادن زکات مالی اشاره کردن دقیقا به هرس کردن درخت، اون فقره دوم و حکمت دوم هم معلوم میشه که حضرت فرمودن و نما ان فر رزق، یعنی رزق انسان رو هم زیاد میکنه و موجب زیادتر شدن دارایی حتی میشه. سرش هم این هستش که تطهیر جان با زکات، تطهیر نفس با زکات به این دلیل هست که در کل امور دنیوی و مادی که در اختیار ما انسان ها قرار گرفته اصالت ندارن و صرفا برای انسان جنبه ابزاری دارن، چون که ما در اینجا زندگی نمی کنیم برای ماندن، ما مقصدی داریم که فقط در حد توشه باید از این دنیا برداریم. دنیا کلن هدف ما نیست و بالاصاله نیست، بلکه دنیا یک معبر و محل گذر هستش و سعادت ابدی ما جای دیگه ایه. حالا هر چقدر ما نسبت به این دنیا بیشتر داشته باشیم و بیشتر مشغول بشیم، اون وابستگی و تعلق به دنیا بیشتر میشه و قطعا از هدف و مقصد باز میمونیم. لذا هر چقدر که ما از این وابستگی ها و تعلقات کم بکنیم، نمیگیم از منابع کم بکنیم ها، از تعلقات کم بکنیم، به طور حتم به ما کمک میکنه که رشد معنوی بهتری پیدا بکنیم و روح ما صفا داده میشه و روح ما بیشتر برای مقصد سعادت چابک میشه و سرحال میشه. دادن زکات که انسان از مال خودش که بابتش زحمت کشید به دستش آورده، بابتش گاهی وقتا خیلی عرق هم ریخته، از مال خودش با اختیار میکنه و به دیگران میده، به انسانهای دیگه میده، این کار باعث میشه که اون تعلقه نسبت به دنیا کم بشه و یک جور تمرین دلکندن از مادیات هستش. لذا میبینیم خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم اصلا میفرماید از اون چی که دوست دارید وردارید و انفاق کنید، به دیگران بدید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگه میخواید پاک بشید باید کمی از چیزهایی که دوستشون میدارید از اونها وردارید و به دیگران بدید. یعنی هر جور دلبستگی رو میاد قیچی میکنه و سعی میکنه که اون رو تنظیم کنه، ساماندهی بکنه و تعلق انسان رو نسبت به دنیا کمش کنه. آیات دیگه هم تو این زمینه هست. خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. از مردم خلاصه به مردم بگو که این زکات رو بدن، چون با دادن زکات تطهیر میشن و تزکیه میشن. یا و زکات تزکیتن لنفس، که در همین بیان فاطمه زهرا هم به اون اشاره شده. یه نکته لازمه اینجا گفته بشه در مورد صدقه و اونم این که یک اشتباه عمومی فاحش رخ داده در مورد معنای صدقه، که تا اسم صدقه دادن به فقیر میاد سری بعضی در میان میگن که حواستون باشه که طرف سید نباشه، چون صدقه به سید حرامه. ببینید اینجا من برای اینکه مسئله روشن بشه و اگر کسی شنید بتونه این اشتباه رو رفع کنه، این نکته رو بگم خدمت شما. زکات دو نوعه، زکات واجب، زکات مستحب، که تعبیر صدقه واجب و صدقه مستحب هم همونه. زکات واجب مثل زکات فطره یا زکاتی که به برخی از اموال مثل گندم و گوسفند میخوره که 1/10 رو خارج میکنن. در زکات واجب یا صدقه واجب غیر سید نمیتونه به سید بده. مثلا میگن زکات فطره رو غیر سید به سید نمیتونه بده. این در زکات واجب هست. اما صدقه مستحبی یا زکات مستحبی، اگر برای رفع گرفتاری ما بخوایم به کسی بدیم، هیچ تفاوتی نمیکنه بین سید و غیر سید و قطعا همون آثار و برکات رو برای ما خواهد داشت. تا انشالله جلسه آینده برخی از فرازهای دیگه این خطبه رو با همدیگه مرور خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.